در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه ششم مهر ماه 1395 خورشیدی برابر است با 27 سپتامبر 2016 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بهروز کارون.
سلام مرتضی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. هزاران تن از شهروندان عربستان سعودی با امضای توماری خواستار برابری حقوق زن و مرد در آن کشور شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، عزیز علی یوسف مبتکر تهیه این تومار اعلام کرده که تاکنون 14700 امضا جمع‌آوری کرده و آن را به حکومت پادشاهی عربستان سعودی ارسال خواهد کرد. خانم علی یوسف به آسوشیتد پرس گفت که در این تومار خواسته شده زنان آن کشور به عنوان شهروند کامل شناخته شوند و سن قانونی مشخصی برای زنان تعیین شود که از آن سن بتوانند در مورد زندگی خود تصمیم بگیرند. در عربستان سعودی زنان حق رانندگی ندارند و در برخی موارد باید برای کار کردن و مسافرت اجازه رسمی پدر، شوهر و یا برادر خود را داشته باشند. حدود 10 میلیون تن از جمعیت 32 میلیون نفری عربستان سعودی را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انصراف خود را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. یک روز پس از اظهار نظر علنی آیت الله خامنه‌ای درباره به مصلحت نبودن شرکت محمود احمدی نژاد در انتخابات، وی اعلام کرد که در اجرای توصیه آیت الله خامنه‌ای برنامه‌ای برای حضور در انتخابات سال آینده ندارد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز دوشنبه خود دلیل مخالفتش با این مسئله را مضر بودن فضای دو قطبی در کشور عنوان کرد. پیش از این گفته می‌شد محمود احمدی نژاد با انجام سفرهای استانی و شرکت در سخنرانی‌های مختلف قصد دارد در انتخابات سال آینده شرکت کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در نشست علنی مجلس از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی FATF دفاع کرد. او تأکید کرد که برای خارج شدن کامل ایران از لیست سیاه FATF برخی از درخواست‌های این نهاد بین‌المللی باید اجرا شود. FATF نهادی بین‌المللی است که مسئولیت تنظیم استانداردها و شیوه‌های مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد و کشورهای مختلف جهان بر اساس ارزیابی‌های آن رده‌بندی می‌شوند. ایران سالها در فهرست سیاه این نهاد بود و در زمینه مبارزه با پولشویی به گفته وزیر اقتصاد و دارایی مطلقاً با آن همکاری نمی‌کرد. به دنبال اجرای برجام این نهاد بین‌المللی محدودیت‌های مالی و بانکی را که بر ایران اعمال می‌شود به مدت 12 ماه به حال تعلیق درآورد. در صورت اجرا نشدن برنامه و شرایط آن، ایران بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار خواهد گرفت. اصولگرایان با اجرای درخواست‌های این نهاد مخالفند و دولت حسن روحانی را به نرمش نشان دادن در مقابل گروه ویژه اقدام مالی و کشورهای غربی متهم می‌کنند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید ارتباط اسفندیار رحیم مشایی با فساد 3000 میلیارد تومانی قابل کتمان نیست. آقای پور محمدی با اشاره به فروش کارخانه فولاد خوزستان به مهافرید امیرخسروی به روزنامه ایران گفت همه این کارها با توصیه انجام شده است. به گفته وزیر دادگستری که در دولت محمود احمدی نژاد مدتی هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، نامه محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی درباره فروش بدون مزایده این کارخانه موجود و جزء اسناد و مدارک است. پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گشوده شد و مهافرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده دستگیر، محاکمه، محکوم و در سال 93 اعدام شد. مرتضی جان
سپاسگزارم بهروز کارونی بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. و ما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. درگیری ها در حلب به اوج خود رسیده است و فجایع انسانی هر لحظه پیچیده تر می شود. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه در این باره گفتگو خواهیم کرد. روسیه می گوید مداخله نظامیش در سوریه بسیار بیش از انتظارات اولیش بوده است. محمود احمدی نژاد در حالی که احتمال محکومیت‌های مالی درباره‌اش مطرح است می‌گوید به خواست رهبری نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد. وزیر انرژی آمریکا با رد ادعای ایران می‌گوید واشنگتن به تمام تعهداتش عمل کرده است. ملاقات وزرای خارجه ایران و مصر در نیویورک، سردی روابط قاهره ریاض. جشنواره فیلم زوریخ و فیلم های ایرانی و همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی، اگر تا انتها با ما بمانید. خب همینطور که در مقدمه هم گفتم درگیری ها در حلب به اوج خودش رسیده، فجایع انسانی هر لحظه افزون میشه و حتی پیچیده تر میشه. در همین باره با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه خواهیم شد. ایلیا، وضعیت واقعا الان چگونه است؟ جزئیات بیشتر مسائلی که الان در سوریه داره میگذره چی هست؟ گفته میشه نیروهای دولتی حمله زمینی بزرگی رو به مناطق در کنترل مخالفان آغاز کردن.
بله مهداد، نیروهای دولتی به همراه متحدانشون حتی تونستن پیشروی کنن در بخش‌های از حلب، اینطور که منابع مختلف میگن. هم تلویزیون دولتی سوریه و هم دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای دولتی تونستن منطقه نزدیک به قلعه قدیمی شهر حلب در نزدیکی شهر السوئقه رو به کنترل خودشون در بیارن. این یک پیشروی مهمی هست برای نیروهای دولتی. در حقیقت اونها دارن سعی میکنن منطقه آپارتمان‌های 1070 رو به کنترل خودشون در بیارن. این منطقه در جنوب حلب هست. اگر بتونن این منطقه رو کنترل کنن، یعنی بخش‌های شرقی شهر حلب رو به طور کامل تونستن محاصره کنن. از سوی مهداد، منابع مختلف گفتن که نیروهای دولتی در تدارک حمله بزرگتر از این هستن. فرمانده یکی از گروه‌های شبه نظامی عراقی که در کنار دولت سوریه در حال نبرد هست به خبرگزاری رویترز گفته نیروی نظامی بزرگی که در مقدمه آنها یک گردان معروف به گردان النمر یا ببر هست، حرکت خودشون رو به همراه تانک‌ها و زره‌پوش‌های خودشون به سمت حلب آغاز کردن. همه اینها نشون میده که اوضاع در حلب داره بحرانی تر میشه. اینها علاوه میشه بر بمباران مناطق مختلف حلب که همچنان ادامه داره، بمبارانی که توسط جنگنده های روسی و جنگنده های دولتی سوریه صورت میگیره و ده ها کشته بر جای میگذاره، از جمله در روزی که گذشت آخرین آمار حکایت از تقریبا 30 کشته داره.
حرف از کشته ها و زخمی ها و بمباران ها گفتی، این مجموعه این مسائل حلب رو تبدیل کرده به یک بحران تمام عیار انسانی، هر لحظه داره به یک فاجعه در واقع نزدیک میشد، اصلا عبور کرده باشه. واقعا سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر خواستار ایجاد کردن یه راههایی برای بیرون آوردن زخمی ها از این شهری که ساکنان بسیاری هم داره زیر همه این بمباران ها و فجایع شده.
بله مهداد، سازمان بهداشت جهانی گفته بین 30 تا 35 پزشک تنها در حلب حضور دارن و دارن به زخمی ها که تعدادشون هر ساعت اضافه میشه رسیدگی میکنن. شمار زخمی ها هنوز مشخص نیست به طور دقیق، اما اینطور که منابع پزشکی میگن تمام بیمارستان هایی که قابل استفاده هست مملو هست از زخمی ها در نتیجه حملات هوایی شدید نیروهای هوایی روسی و سوری. به علاوه اون، امکانات پزشکی هم در حال تموم شدن هست در حلب، از جمله خونی که بهش زخمی ها احتیاج دارن. برای همین سازمان بهداشت جهانی خواستار باز شدن راه های برای خارج کردن زخمی ها هست، چرا که دیگه رسیدگی به زخمی ها در داخل شهر حلب تقریبا امکان پذیر نیست و این به علاوه کمبود مواد بهداشتی و همچنین کمبود آب خطر به وجود آمدن وبا و بیماری های عفونی را بسیار شدید کرده.
ایلیا، تخمینی هست که چه تعداد جمعیت الان در حلب گیر افتاده؟
مهرداد حدود 250 تا 280 هزار نفر تخمینی هست که سازمان ملل متحد داره در این باره.
در همین اوضاع حزب الله لبنان میگه که حرف آخر در میدون جنگ زده میشه و بحران سوریه راه حل سیاسی نداره. این ظاهرا مغایر آن چیزی است که جمهوری اسلامی و حتی روسیه میگن.
از لحاظ نظری بله مغایر هست، اینطور که روزنامه الاخبار به نقل از حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گزارش داده، آقای نصرالله گفته ما شاهد پیچیده تر شدن اوضاع هستیم، به ویژه به خاطر تنشی که میان آمریکا و روسیه پیش اومده، برای همین هیچ افقی برای راه حل سیاسی وجود نداره در سوریه و حرف آخر در میدان جنگ زده میشه و تاکید کرد که شبه نظامیان گروهش به جنگ خودشون در سوریه در این شرایط ادامه خواهند داد.
سپاسگزارم. امیلیا جزایری بود از منطقه خاورمیانه. روسیه برای نخستین بار اذعان کرد مداخله نظامی این کشور در سوریه بیش از آنچه انتظار می‌رفت به درازا کشیده و پایان سریع این عملیات هم دور از ذهن است. با ادامه شدیدترین بمباران‌های حلب، جنگ لفظی مسکو و غرب هم رو به افزایش نهاده. این در حالی است که به گفته دیپلمات‌های روس، واشنگتن، مسکو و تهران معتقدند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و طی تازه‌ترین رایزنی‌های دیپلماتیک روسیه و ایران بر این موضع باز هم تاکید کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، با حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران تلفنی رایزنی کردند و محور اصلی این گفتگو مناقشه سوریه به ویژه وضعیت بحرانی در حلب گزارش شده است. باگدانوف دوشنبه با حضور در نشست کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه گفت انتظار داشتیم عملیات نظامی روسیه در سوریه تنها چند ماه طول بکشد، اما به گفته وی با گذشت یک سال پایان این عملیات مشخص نیست. او تشریح کرد نتوانستیم ائتلاف گسترده تشکیل دهیم و درباره اهداف مشترک مبارزه با تروریسم در سوریه به توافق برسیم و افزود در این مقطع بسیاری به دنبال راه حل نظامی برای این بحران هستند. از سوی دیگر جابری انصاری نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت یکی از دلایل طولانی شدن جنگ سوریه این است که برخی از بازیگران معتقدند این بحران قابلیت حل شدن از راه نظامی دارد، اما ایران از ابتدا معتقد بود که از راه نظامی به جای نخواهیم رسید. این اظهارات در حال بیان شد که خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت احتمال این که کشورهای عرب خلیج فارس دست به مسلح کردن شورشیان سوری به تسلیحات ضد هوایی بزنند افزایش یافته. در این میان سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، صراحتاً اعلام کرد حلب تحت کنترل جبهه النصره است و آتش بس صرفاً به تروریست ها فرصت تجدید قوا می دهد. او با تأکید مجدد بر این که مسکو و دمشق به پایان یک جانبه عملیات در حلب تن نخواهند داد به شبکه تلویزیونی روسیه NTV گفت
حدود یک سال پیش در نخستین نشست گروه بین المللی حمایت از سوریه، تنش جدی میان مخالفان رویکرد نظامی در این کشور، اعم از روسیه، آمریکا و ایران از یک سو و کسانی که راه حل نظامی را ترجیح می‌دادند در گرفته بود. درخواست برقراری آتش بس سراسری نیز باعث اختلاف شد، به رغم اینکه روسیه، ایران، آمریکا، عراق، مصر و بسیاری دیگر حامی آن بودند. در آن زمان گروهی تاکید کردند که آتش بس باید با روند سیاسی همزمان شود، اما اکنون این گروه بر آتش بس کامل و کمک رسانی سراسری تاکید دارند و میگویند تنها با تحقق این دو شرط درباره از سرگیری مذاکرات فکر خواهند کرد. این جابجایی دروازه‌ها به جایی نخواهد رسید. اما به تازگی آمریکایی‌ها نیز گرفتار این مرض شدند و در روزهای اخیر به نقش مذاکره کننده بی‌طرف پایان دادند و نه تنها توپ را به یک دروازه می‌فرستند که این دروازه را نیز دائم جابجا می‌کنند.
نیروهای نظامی سوریه با پشتیبانی جنگنده های روس از جمعه گذشته بر شدت بمباران شرق حلب افزودند و گزارش ها از قربانیان و مجروحان بیشمار در میان غیر نظامیان این شهر حکایت دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته در مورد وضعیت حلب عمیقا نگران است. همزمان مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت تماس‌های دیپلماتیک آمریکا و روسیه از جمعه انجام نشده، اما این به معنای پایان این ریزنی ها نیست. لئونید سایف تحلیلگر سیاسی میگوید در حال حاضر تنها تجزیه سوریه میتواند موضوع مورد بررسی مسکو و واشنگتن باشد.
و ближайшее время никакого мира нет и быть не может. Вся мирная концепция.
در آینده نزدیک بازگشت صلح به سوریه منتفی است. صلح در این کشور تنها زمانی ممکن خواهد بود که بازیکنان بین‌المللی درباره تجزیه آن به توافق برسند، اما هر گونه مذاکره به تعویق افتاده و طرفین بار دیگر به زور متوسل شدند. البته پس از دوره تشدید خشونت‌ها یکی ناچار خواهد بود عقب نشینی کند، اما بسیار زود است بگوییم این چه کسی است و در چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد. آنچه مسلم است حکومت اسلامی از این وضعیت زینف شده.
تازه ترین تلاش های مسکو و واشنگتن برای حل بحران سوریه یک هفته پس از برقراری آتش بس به شکست روبرو شد و درگیری ها به ویژه در حلب با شدت بی سابقه از سر گرفته شد. مسکو و واشنگتن با تندترین الفاظ مسئولیت را بر عهده یک دیگر می نهند و برای نخستین بار روسیه اذعان کرد که برقراری مجدد صلح در سوریه عملا غیر ممکن شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک روز پس از صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای در مخالفت با نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران، آقای احمدی نژاد با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که در انتخابات نامزد نخواهد شد. در این حال اظهاراتی درباره وجود محکومیت‌های مالی برای آقای محمود احمدی نژاد مطرح شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری‌آذر بشنوید. محمود احمدی نژاد میگوید که در عمل به منویات رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نامزد نخواهد شد. رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای که خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته گفته است که روز 9 شهریور ماه در دیداری با او برنامه‌هایش را برای آنچه تبیین انقلاب خوانده تشریح کرده، اما آیت الله خامنه ای به او توصیه کرده که مصلحت نیست در این دوره انتخابات شرکت کند. آقای احمدی نژاد در این نامه نوشته است که تبعیت خود از توصیه آیت الله خامنه ای را در همان جلسه به او اعلام کرده و بر همین اساس برنامه‌ای برای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ندارد. این نامه یک روز پس از صحبت‌های آیت الله خامنه ای در مخالفت با نامزدی محمود احمدی نژاد منتشر شده است. همزمان با انتشار این نامه، محمود صادقی از نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس ایران در صحن علنی مجلس گفته که بنا بر اعلام دادستان دیوان محاسبات، دولت گذشته ایران 48,000 میلیارد تومان تخلف و محکومیت مالی قطعی دارد که به گفته آقای صادقی 12,000 میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق است. صحبت‌های این نماینده در ادامه انتشار اخباری در ماه‌های اخیر مطرح می‌شود که از وجود پرونده‌های قضایی متعدد برای محمود احمدی نژاد حکایت می‌کنند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران درباره نامه انصراف آقای احمدی نژاد و ارتباط آن با پرونده‌های قضایی مطرح برای او می‌گوید
اینکه تحت تاثیر فشار مستقیم آقای خامنه‌ای کنار گرفته یا مجموعه تهدیدهایی که احیانا میتونست متوجه احمدی نژاد بشه، از جمله همینی که آقای صادقی نماینده مجلس تاکید میکنه که دولت ایشون 48,000 میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات داره و شخص ایشون 12,000 میلیارد تومان این تخلف مالی متوجهش هست. اینها اون بحثایی است که به گمان من وادار کرد هم آقای خامنه‌ای رو که به تعبیری توصیه کنه به ایشون که شرکت نکنه در انتخابات و هم خود ایشون رو طبیعتاً به دلایل مختلف از جمله همین اتهاماتی که میتونه نامزدی اون دوباره مطرح کنه علیهش وادار میکنه که از حضور در انتخابات کناره‌گیری کنه.
ساعتی پیش از انتشار نامه محمود احمدی نژاد، وبسایت دولت بهار نزدیک به او متن صحبت‌های این رئیس جمهوری پیشین ایران را در روز 15 شهریور ماه حدود یک هفته پس از دیدار او با آیت الله خامنه‌ای منتشر کرده بود که در آن آقای احمدی نژاد نظرات به نسبت متفاوتی درباره حوادث پس از انتخابات سال 88 مطرح کرده است. او در این صحبت‌ها از لزوم درمان مشکل ایجاد شده در جامعه پس از حوادث سال 88 صحبت کرده و از ایجاد دو قطبی در جامعه هم ابراز نگرانی کرده است. نگرانی
از ایجاد دو قطبی در صحبت‌های روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی هم وجود داشت.
با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید، این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. دو قطبی تو کشور مضر به حال کشور. من صلاح نمیدونم شما خورد.
مرتضی کاظمیان درباره صحبت‌های تازه منتشر شده آقای احمدی نژاد و ارتباط آن با صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
یک ادعایی از طرف سایت نقدیشون مطرح شده که به هر حال آقای احمدی نژاد ادعا کرده که به نوعی تمایل به این سرکوب خیابانی نداشته و همدلانه برخورد کرده با اعتراض‌های مدنی مردم در سال 88. به گمان من با توجه به پیشینه‌ای که از آقای احمدی نژاد سراغ داریم، این رو فقط باید در حد یک ادعا فرض بگیریم. متاسفانه نسبتی با حقیقت و واقعیت رخ داده در انتخابات 88 و سرکوب‌های خونین بعد از اون نداره. به طور مشخص من اشاره کنم، خب خود آقای احمدی نژاد در اون سخنرانی معروفش معترضان رو خس و خاشاک عنوان کرد. آقای احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی تأکید کرد که آقای احمدی نژاد گفته که خیلی خوب شد که این اعتراضات شکل گرفت و به تعبیر ایشون دایره رو تکون دادیم، اضافات و آشغال‌ها اومدن و برید اونا رو هم جمع کنید و با بقیه هم برخورد کنید و حتی توصیه کرده که برن خاتمی و دیگر به هر حال چهرهای ارشد اصلاح طلبان رو هم بازداشت کنن. خب این نشون میده که آقای احمدی نژاد درگیر مسئله سرکوب خونین مردم بوده، اشراف داشته بر اون حوادث. از جمعی این داده ها من میخوام نتیجه بگیرم که نمیشه باور کرد که آقای احمدی نژاد حالا میخواد اون دو قطبی رو رفع کنه و در سوی معترضان 88 و سبزها بیسته.
اما چرا این میزان نگرانی از دو قطبی در صحبت های هر دو طرف ماجرا، آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد، مطرح شده است؟ تقیه رحمانی، دیگر تحلیلگر مسائل ایران، شرایط فعلی کشور را عامل اصلی وجود این نگرانی میداند.
شرایط جامعه و از یک طرف وضع اقتصادی جامعه بسیار به هم ریخته. شما دقت کنید حتی آقای خامنه ای در مورد مسئله پولشویی هست، با وجودی که برخی از بانک ها با سپاه معامله نمی کنند وارد قضیه نشد. مجموعه شرایط طوری است که اگه جامعه دو قطبی سمت سال 88 برود مدیریتش غیر ممکنه. الان دو قطبی شدن چندان به نفع هیچ کس نیست.
محمود احمدی نژاد در پایان نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی افزوده است که همواره به عنوان سرباز انقلاب و خادم مردم در صحنه باقی خواهد ماند.
آنچه که شنیدید گزارش بابک غفوری آذر بود که در ادامه با میشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
این که خامنه‌ای احمدی نژاد رو از انتخابات رو برای ریاست جمهوری ممنوع کرده، نه به خاطر اینکه به صورت دلش به حال مردم سوخته باشه، نه خیر، ایشون کهناخا مخالف ریاست جمهوری روحانی هستش و چون احمدی نژاد مطرود هست در ایران، حالا میخوان یک کسی بیاد که در مقابل روحانی به اصطلاح مبارزه کنه و رقابت کنه.
آقای خامنه‌ای، نیروهای مؤمن و پایه‌کاری که شما فرمودید همونن که میلیاردها دلار دیگه از ملت ایران بتونن حفله حفو کنن، درسته؟ همین نیروهای مؤمن و پایه‌کار شما همینن ها؟
کاش مقام معظم رهبری توضیح میدادن که به چه علت کسی که عقایدشون به عقایدشون نزدیک بود، دکتر محمود احمدی نژاد، حق شرکت مجدد در انتخابات رو نداره.
خواستم به آقای احمدی نژاد تذکر دارم از مقام معظم رهبری تشکر کنم که فرمودن نه به صلاح شما و نه به صلاح کشور که وارد صحنه انتخابات شدید. خواستن از این طریق جلوی رد صلاحیت زناباری را بگیرن، دوباره سوخته نشوید برای آینده.
آقای خامنه‌ای فهمید، ولی خیلی دیر فهمید. فهمید که اشتباه کرده، احمدی نژاد انتخاب کرده، اما افسوس افسوس چقدر دیر فهمید این رهبر، چقدر دیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در یونس مونیز وزیر انرژی آمریکا در اجلاس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی در وین گفت ایالات متحده تمامی تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران را عملی کرده است. در مقابل حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی عقیده دارند دولت آمریکا تمامی تعهدات خود بر اساس توافق هسته‌ای را عملی نکرده و عدم لغو کامل تحریم‌ها می‌تواند حتی آینده برجام را هم به خطر بیندازد. بیشتر بشنوید از ژان خاکزاد.
ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه گفت این کشور به تمامی تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای عمل کرده و دلیلی ندارد که ایران ادعا کند آمریکا برای رفع تحریم‌ها اقدام لازم را انجام نداده است. هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود در سخنانی تاکید کرد که دولت آمریکا تمامی تعهدات خود بر اساس توافق هسته‌ای را عملی نکرده است. چنین گلایه‌ای در روزهای گذشته در سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ولی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بازتاب داشت و حتی آقای صالحی در وین هشدار داد که عدم لغو کامل تحریم‌ها می‌تواند آینده برجام را به خطر بیندازد. با این حال وزیر انرژی آمریکا در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی در وین تأکید کرد آن بخش از تحریم‌ها که طبق توافق سال گذشته قرار بود لغو شود لغو شدند. تعهد ما این بود و عملی شده است. آقای مونیز اضافه کرد اینکه در نتیجه لغو این تحریم‌ها شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد و یا نه در اختیار دولت آمریکا نیست و خود این مؤسسات باید در این مورد تصمیم گیری کنند. وزیر انرژی ایالات متحده تاکید کرد دولت آمریکا حتی از تعهدات خود نیز فراتر رفته و مقام‌های ارشد این کشور برای بانک‌های اروپایی دقیقاً توضیح دادند که پیامدهای لغو تحریم‌ها برای این مؤسسات چیست. او افزود بانک‌ها در برخورد با ایران صراحت و اعتماد بیشتری پیدا خواهند کرد ولی این موضوع زمان می‌برد. آقای مونیز در این حال یادآوری کرد صادرات نفت ایران در حال حاضر تقریبا به حد دوره قبل از وضع تحریم ها رسیده و در نتیجه درآمد و انتقال ارز خارجی به آن کشور در حد قابل ملاحظه افزایش یافته است. از زمان اجرایی شدن برجام در دی ماه سال گذشته تا به امروز فقط بانک های کوچک و متوسط حاضر شدند با ایران معامله کنند. بانک های بین المللی بزرگ هنوز در حراس از احتمال نقض تحریم های باقی مانده آمریکا علیه ایران از معامله مستقیم با ایران و یا حمایت از سرمایه گذاری های خارجی پرهیز می کنند.
جان خاکزاد گزارش می داد.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
مهمونه مامانیان؟
اجازه؟
مهمونی؟
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه بذار ببینیم. نه 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 یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیش امروز
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه بس
چند شنبه
پس
چند شنبه
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنجشنبه برنامه‌ای درباره همه چی از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هندسه.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز سه‌شنبه در جلسه علنی درباره همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF به نمایندگان گزارش داد. او از جمله گفت درخواست پیوستن به گروه اقدام مالی در دوره دولت پیشین ارائه شده بوده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از جواد کرشی بشنوید.
ما اجازه بدیم ما رو در لیست سیاه قرار بدن، ما رو تحریم کنن، منافذ بین المللی رو بر ما ببندن، مردم ما رو در تنگنا قرار بدن و وقتی ما تلاش میکنیم از این دام کشور رو رها بکنیم، متهم بشیم به نفوذ.
علی طیب نیا وزیر دارایی و امور اقتصادی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در صحن علنی مجلس با اشاره به لزوم شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و قطع شریانهای مالی گروههای تروریستی گفت FTAF نیست که برای ما الزاماتی در نظر میگیرد، بلکه شورای امنیت سازمان ملل برای رفع تحریمها تعامل با FTAF را الزامی کرده است.
چه ما با این سازمان تعامل داشته باشیم چه نداشته باشیم، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است که رویه ها و استانداردهای این گروه رو برای کشورها، برای نظام بانکی و مالی بین المللی تعهد آور می کند.
آقای طیب نیا با مرور بر تاریخچه بحث تعامل با گروه اقدام مالی FATF خطاب به مخالفین گفت تقاضای تعامل ربطی به این دولت ندارد.
ما باید تلاش میکردیم خودمون رو از لیست سیاه خارج کنیم. چه کسی درخواست عضویت در FATF رو داد؟ ما درخواست عضویت دادیم یا دولت قبلی؟
رضا انصاری نماینده داراب در مجلس هم با اشاره به اهمیت تعامل با FTAF گفت عده‌ای میخواهند مردم را مشغول کنند.
برای اینکه بتونیم معضل بیکاریمون رو حل کنیم نیاز به سرمایه گذاری داریم. این سرمایه گذاری که به همین راحتی امکان پذیر نیست، باید بسترهاشو فراهم کنیم. یه عده‌ای تو این کشور به گونه‌ای سخن میگن، به هر بهانه‌ای میخوان مردم رو سرگرم مسائل فرعی کنن.
در حالی که احمد رضا سالک نماینده تندرو و هوادار محمود احمدی نژاد گفت نهادهای بین المللی هدفشان مهار و تحقیر جمهوری اسلامی است.
هدف از این قراردادها مهار و تحقیر و تضعیف جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران است. MPT برای کنترل هسته‌ای ما،
MPT
برای کنترل موشکی ما، FATF برای کنترل مالی و نقل و انتقالات مالی است، IPC قرارداد نفتی برای کنترل منابع نفتی.
فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید پیوستن به اقتصاد و نظام بانکی جهانی الزاماتی با خود دارد که ایران مجبور به قبول آن است.
اگر یه جامعه‌ای میخواد به لحاظ بانکی نگران حضورش در صحنه بین المللی است و میخواد جلو بره و میخواد رابطه برقرار بکنه، یعنی راهی را که دولت حسن روحانی پیش گرفته، راهی است مبنی بر باز کردن تجارت آزاد و رسیدن به تمام ارتباط‌ها، این ناگزیره که این ضوابط رو بپذیره.
علی کشتگر، فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس، درباره مخالفت‌های تندروها با پیوستن ایران به نهاد مبارزه با پولشویی میگوید دلیل عمده این مخالفت‌ها را باید در پولشویی نهادها و سازمان‌های قدرتمندی دید که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را در اختیار دارند.
مخالفین البته ممکنه تعدادشون زیاد نباشه، اما قدرتشون زیاده. بخش مهمی از اقتصاد ایران اقتصاد سیاهه. اقتصاد سیاه هم یعنی پول سیاه، یعنی مکانیزمی به نام پولشویی لازم داره و این اقتصاد سیاه خب زیر نظر سپاه و بنیادهای مهمی است که به هیچ کس پاسخگو نیستن. اینا عادت کردن به یک درآمد نجومی که از طریق اسکله‌های غیر قانونی و انواع رفت و آمد کالا در ایران کسب میکنن. به نظر من قدرت اقتصادی زیادی هم دارن برای مقابله با مسئله و خب سعی میکنن از طریق جریانات تندرو و بلندگوهای نماز جمعه و امثال هم با این مسئله، یعنی امکانی که لازم دولت ایران برای TAFT بکنه، یعنی قبول این که با پولشویی مبارزه بکنه، وگرنه به نظر من تمام سیستم اقتصادی ایران میره به سمت فروپاشی. برای که امکان نداره بانک‌های بزرگ جهان بتونن با کشوری که قبول نمی‌کنه مبارزه با پولشویی وارد داد و ستد بشن، چون اونام همه متعهدن.
کارگروه مالی مبارزه با پولشویی نهادی است که در سال 89 میلادی بنیانگذاری شد و مقر آن در پاریس است. وظیفه این نهاد مبارزه با پولشویی در سطح جهان و جلوگیری از تأمین منابع مالی سازمان‌های تروریستی است.
پیوستن ایران به FATF موضوع جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد دارایی ایران بود امروز صبح. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار با خبرنگاران از ملاقات وزیران خارجه ایران و مصر درباره مسائل منطقه‌ای خبر داد. در همین حال رسانه ها در ایران از تیره شدن روابط مصر و عربستان پس از مجمع عمومی سازمان ملل گزارش می دهند. گزارشی که تحلیلگران آن را خلاف واقع می دانند. رویا کریمی مجد گزارش می دهد.
سه روز پس از ملاقات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتای مصریش سامح شکری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، همچنان گمان زنی در مورد آنچه در این جلسه گذشته ادامه دارد. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه مصر گفته بود که دو طرف در این دیدار در مورد فعالیت‌های مربوط به جنبش عدم تعهد و مواضع اعضای این جنبش در قبال مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. روز دوشنبه اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که این دیدارها می تواند پایه دیدارها و گفتگوهای بیشتر باشد.
دیدار وزرای خارجه دو کشور در حاشیه مجمع عمومی در چارچوب تماسها و رایزنیهای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه است و پیرامون تحولات و آخرین وضعیت منطقه و می تواند پایه و اساسی برای تماسهای بیشتر و گفتگوهای بیشتر بین تهران ایران و قاهره باشین.
حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ساکن فنلاند میگوید که خبرها از نوعی دیگر از گفتگو حکایت دارد.
به رغم اینکه سطح روابط دو کشور از سطح دفتر حفاظت منافع برای سالیان سال هستش، اما باب گفتگو و مذاکره چیز عجیبی نیست. آنچه که مهم هست این هستش که برایند این مذاکرات آیا مثبت بوده یا مثبت نبوده، که در زعم و گمان من از آنچه که میشود هست زد، صحبت دو وزیر خارجه ایران و مصر بیشتر جنبه انتقادی داشته از یک دیگر با جنبه سازنده بودن، مثلا ارتقاء روابط، مثلا تجدید دیدارها، رفت آمدها و توسعه روابط تجاری فرهنگی.
اما به گفته علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن لندن، ادامه ی طرح حاشیه های این دیدار از اهمیت این ملاقات خبر می دهد.
به هر حال مصر به عنوان کشوری که دارای نزدیکترین روابط با عربستان سعودی، امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس است و به دفعات رئیس جمهوریش و مقاماتش اعلام کردن در صورت به خطر افتادن امنیت حاشیه خلیج فارس، این به مثابه به خطر افتادن امنیت مصر و اونها مداخله میکنن، بنابراین نقش کلیدی و مهم می داره. گویین که با ایران دارای روابط کامل دیپلماتیک نیست، اما در طول سالهای اخیر دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره و مصر در تهران به مثابه عملا سفارت کار کرده. همیشه رؤسای این دفاتر دیپلمات‌های در سطح سفیر بودند. همه اینها به نشانه این است که این ملاقات اهمیت داره. این ملاقات میتواند زمین ساز ملاقات‌های مهمتری باشه، منتها در صورتی است که این فضای پرتنشی که در روابط ایران و عربستان ایجاد شده یک مقدار تعدیل پیدا کنید.
همزمان روزنامه دولتی ایران روز دوشنبه از خشم ریاض از ملاقات سامح شکری و محمد جواد ظریف خبر داده و به نقل از یکی از دیپلمات‌های بلندپایه وزارت امور خارجه مصر نوشته است که مقامات سعودی در تماس تلفنی با رئیس جمهوری مصر ناخشنودی خود از علاقه مصر به نزدیکی با ایران را اعلام کرده‌اند. بنابر گزارش روزنامه ایران، مقامات عربستانی حتی در این تماس قاهره را تهدید به قطع کمک‌های خود کردند. علیرضا نوری‌زاده اما می‌گوید که این خبر صحت ندارد.
اولا این به هیچ وجه درست نیست. مثل خیلی از پیشگویی‌ها و سخنان ما مدت خواست در روزنامه‌های تهران می‌خوانیم که مصر و ریاض با هم اختلافات شدید دارن. درست در اوج اون بود که ملک سلمان یک دیدار 5 روزه به مصر داشت یا آقای سیسی به ریاض رفت و همین اخیراً باز دولت عربستان کمک مالی به مصر کرد که باعث شد مصری‌ها در پاسخ به عربستان سعودی امکانات بیشتری رو در اختیار اونا گذاشتند و همینطور در زمینه مسائل استراتژیک قاهره بارها باز تاکید کرد از سیاست‌های ریاض در یمن حمایت میکنه. نه، نباید تصور کرد که تا یک دیدار انجام شد این به منزله سردی روابط قاهره و ریاض هست.
روز دوشنبه رئیس جمهوری مصر نیز با تاکید بر اینکه امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس امنیت مصر است، گفت قاهره تلاش میکند با کشورهای مختلف روابط متوازنی برقرار کند. حسین علیزاده معتقد است رابطه عربستان و مصر فراتر از رابطه متوازن است.
اگر ناظر باشیم بر جو رسانه‌ای مصر که بهترین گواه رو میتونه برای ما داشته باشه، شما شاهد تنش بین مصر و عربستان نیستید. بدیهی است که کشور اختلافات نظری داشته باشه، مثل هر دو کشور بسیار دوست هم اینچنین خواهند بود. ولی آنچه که مسلم هستش، پس از اینکه آقای مرسی برکنار شد و آقای سی به قدرت رسید، عربستان سعودی اولین کشوری بود که تبریک گفتش و اعلان کردن که چندین میلیارد کمک کردن در همون وهله اول به آقای سیسی که کشور رو بتونه اداره کنه. یعنی عملا آقای سیسی وامدار عربستان و البته قطر و امارات هم هست. تقریبا من هیچ تمایزی بین مواضع قاهره و ریاض نمیبینم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما روز دوشنبه بار دیگر اتهامات ایران علیه عربستان را تکرار کرد و گفت
عربستان متاسفانه هنوز به سیاست‌های کارشکنانه خودش در منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه میده و ما هنوز شواهدی مبنی بر این که اونها از مواضع غیر مسئولانه خودشون عقب نشسته باشن نداریم و سعی و تلاش بسیاری دارن برای تخریب روابط ایران با همسایگان و کشورهای منطقه و این طبیعی است از دولت عربستان که در این خصوص هم دست به اقداماتی بزنه و کارشکنی های رو داشته باشه.
سال گذشته در پی حمله معترضان به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان به سفارت این کشور در ایران، وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع می‌کند. در پی این تصمیم چند کشور عربی از جمله بحرین، سودان و امارات نیز پیرو دولت عربستان روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی را کاهش داده یا قطع کردند. در ادامه این مناقشه رئیس جمهور ایران در نطق هفته گذشته‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل از نقش عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه انتقاد کرد. متقابلا عربستان نیز ایران را عامل عدم ثبات منطقه دانست.
روابط میان ایران و مصر و مصر و ریاض در گزارش رویا کریمی مجد میشنیدید. در ادامه توجه شما رو به پیام هایی که از شنوندگان رادیو فردا برای این بخش این مجله شامگاهی انتخاب شده جلب میکنم.
جناب آقای علی اکبر صالحی میفرمایید که در صورت لغو نشدن کامل تحریم ها سرنوشت برجام ممکن است به خطر بیفتد. خب فکر میکنید که چه کسی جز خود رهبر مسئول لغو نشدن کامل تحریم هاست و اگر که به خطر بیفتد دودش به چشم که خواهد رفت؟
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز گفتند که امارات مشوق جنگ افروزی در منطقه است. اینم یک دشمن دست اول دیگه. آقایون، ایران سال 1979 میلادی را با دبی همون سال مقایسه کنید و ببینید که امروز در سال 2016 کشور دبی در چه جایگاهی است و ایران ما را شما به کدام سیاه چال کشاندید؟
با شروع سال تحصیلی جدید در ایران، متاسفانه موج اخراج جوانان بهایی از آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها شروع شده و تمامی جوانان ما در سراسر ایران فقط و فقط به صرف اعتقاد به دیانت بهایی اخراج شدن. این ظلم بزرگی به جوانان بهایی که صرفا به خاطر اعتقادشون نمیتونن تحصیل کنن و واقعا باید بگم خوشا به سعادت سران جمهوری اسلامی ایران که گفته حضرت محمد رو که فرمودن ز گهواره تا گور دانش بجوی رو به خوبی انجام میدن.
جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ سوئیس 5 روز است که 12th دوره از فعالیت سالانش را آغاز کرده. برخلاف سال پیش که 14 فیلم از کارگردانان نسل نو سینمای ایران به این فستیوال راه یافته بود، امسال اما تنها 2 فیلم از داخل ایران و 1 فیلم هم از سینماگران ایرانی در خارج برای نمایش انتخاب شدند. درباره این جشنواره، جشنواره 11 روزه در واقع، بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
یکی از جشنواره‌های جوان اما تأثیرگذار در اروپا، فستیوال جهانی فیلم در شهر زوریخ است و امسال به این رویداد سینمایی 172 فیلم از 36 کشور دنیا از جمله ایران راه یافتند. جشنواره زوریخ دارای 3 بخش رقابتی با عناوین فیلم‌های بین‌المللی، مستند و تمرکز بر 3 سینمای آلمان، اتریش و سوئیس است. چشم طلایی نام 3 جایزه اصلی این بخش هاست و برندگان همزمان یک جایزه نقدی هم به مبلغ 25,000 فرانک سوئیس دریافت می کنند. افزون بر این، فستیوال زوریخ به فیلم‌های برگزیده تماشاگران و منتقدان هم جوایزی اهدا می کند. امسال تنها 2 فیلم از داخل ایران و 1 فیلم هم از کارگردانان ایرانی در خارج به جشنواره زوریخ راه یافتند که عبارتند از فیلم فروشنده 7 ساخته اصغر فرهادی و فیلم مستند رویای دم صبح از مهرداد اسکویی از ایران و فیلم داستانی زیر سایه ساخته بابک انوری فیلمساز ساکن بریتانیا. داستان فیلم فروشنده از ساختمانی در حال فرو ریختن میگوید که ساکنان آن از جمله یک زوج جوان را به نامهای رعنا و عماد نگران کرده. فیلم مستند رویای دم صبح ساخته مهرداد اسکویی، دیگر فیلم ایرانی، طی 8 ماه اخیر چندین جایزه از جشنواره‌های داخلی و خارجی به دست آورده و در آن داستان تلخ زندگی تنی چند از دختران کانون اصلاح و تربیت در تهران در مورد جرائمی که مرتکب شده اند بازگو می شود.
شما برای چه اینجا هستین سومگه؟
یه شب تصمیم گرفتیم با اونو بکشیم.
آرزو چیه؟
مردن به خدا قهرم.
اینا تلف داره، جرم عاشقی،
از در و دیوارش درد میباره. من متولد 74ام، رفتم تو 18 سال. آرزو
قشنگ مزرعه کردی، گفت به آرزو تو عروب زاده ای. من گناه من چی بوده؟ مگه من اون لحظه اونجا بودم؟
تبریک میگم، آزاد شدی.
تسلیت بگیم.
فیلم داستانی زیر سایه ساخته بابک انوری سینماگر ساکن بریتانیا دیگر فیلمی است که به جشنواره زوریخ راه یافته. داستان این فیلم به دوره‌ای از اوجگیری جنگ ایران عراق در تهران اشاره‌ای دارد. جالب توجه این که 2 فیلم فروشنده و زیر سایه که جزء فیلم‌های برگزیده فستیوال زوریخ هستند، اولی به عنوان نماینده سینمای ایران و دومی نیز به عنوان نماینده سینمای بریتانیا در رشته فیلم‌های خارجی زبان به اسکار سال 2017 معرفی شدند. 12 جشنواره زوریخ تا شامگاه یکشنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم، اما پیش از این که این برنامه رو با برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا به پایان ببرم، از شما دعوت میکنم با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو درباره مسائل مختلف با رادیو فردا در میون بگذارید. رادیو فردا بخش مهمی رو برای نظرات شما همواره خواهد گذاشت در برنامه‌های مختلفش و دیدگاه‌های شما و نظرات شما همطور که بارها گفته شده مکمل خبرها و گزارش‌های همکاران من در تحریریه رادیو فردا خواهد بود. شماره پیامگیر رادیو فردا رو بسیار از شما میدونید، اما من تکرار میکنم، شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامگیر ما در واقع هست 2048-799-599-800-860. با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها که برنامه صدای شما خواهد بود به پایان این مجله برسیم با هم دیگه، اما پیش از اون من همه شما رو و روز بسیار خوبی برای همه شما آرزو میکنم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و فرشید منافی در این برنامه از ایستگاه پنجشنبه خواهد گفت که هر پنجشنبه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر پخش خواهد شد.
صدای شما صدای فرداست.
از این هفته به بعد هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر فرشید منافی در یک برنامه زنده 4 ساعته با شما خواهد بود که شاید زمین تا آسمون یا آسمون تا زمین با برنامه رادیو پسوردا متفاوت باشه. بهتر توضیحات بیشتر رو از زبان خود فرشید بشنویم.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
مهمونه مامان ایران؟
اجازه؟
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه بذار ببینیم. نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا. برنامه ایستگاه پنجشنبه از پنجشنبه اول مهر ماه آغاز میشه. میشه گفت همون گروه پسفردا، گروه رادیو پسفردا که 6 سال با هم کار کردیم با هم هستیم تو همین برنامه، غیر از سام خاکزاد و سعید حابیل اضافه شده به گروه ما. نویسنده‌های این برنامه جلال سعیدی و شراگیم زند هستن، دستیار تهیه و اجرا سعید حابیل و تهیه و اجراش هم با خود من هست. این برنامه تفاوتی که با رادیو پسفردا داره اینه که خب رادیو پسفردا یک برنامه یک ساعته و روزانه بود که هفته 4 روز به صورت زنده و یک روزش هم گلچین پخش میشد. این تفاوتش اینه که این برنامه هفتگیه، یعنی یک روز در هفته، یعنی پنج شنبه ها به مدت 4 ساعت از رادیو فردا پخش میشه به صورت زنده و مستقیم، که خب بیشتر البته تو این برنامه موسیقی مخاطبین رادیو فردا خواهند شنید. چون برنامه آخر هفته از پنجشنبه است، پیشنهادهای فرهنگی داریم و اینکه در آخر هفته چه کنسرت‌هایی برگزار میشه، چه فیلم‌هایی روی پرده هست، از موزیک غربی هم میگیم. همینطور یک سری ایستگاه داریم توی این برنامه. خب این برنامه اسمش ایستگاه پنجشنبه است، توی دل این برنامه هم ایستگاه‌های مختلفی داریم. ایستگاه ورزش که دی رستمپور با ما هست تو این بخش، ایستگاه سینما تئاتر که بابک غفوری آذر این بخش رو به عهده داره و توی استودیو میاد به صورت زنده با هم گپ و گفتی داریم، ایستگاه تکنولوژی و آیتی که مهدی احمدی زحمتشو میکشه، ایستگاه اقتصاد داریم که آرش حسن نیا با شما به زبون ساده از اقتصاد صحبت میکنه، و همینطور ایستگاه بین الملل که کیوان حسینی از خبرهای خارجی برامون میگه.
و مخاطبان و شنوندگان این برنامه چه جایگاهی توی ایستگاه پنجشنبه دارند؟
هر دفعه خب یک سوالی از مخاطب میپرسیم و میتونه با برنامه ارتباط داشته باشه، ضمن اینکه یک ارتباط دیگه ای مخاطب با برنامه داره و اون اینکه خود شما از مخاطبین میخوایم که به عنوان همکار افتخاری ما توی برنامه حضور داشته باشن و اون همینطوریه که یکی از آیتم های برنامه رو متن این آیتم رو این بخش از برنامه رو برای کسانی که میخوان این بخش رو اجرا بکنن براشون میفرستیم، اونها صداشون رو ضبط میکنن با هر وسیله‌ای که دارن، حالا ساده ترین وسیله میتونه یه موبایل باشه، صداشون رو ضبط میکنن و برای ما میفرستن، از بین اونها خب بهترین ها رو انتخاب میکنیم و اون آیتم برنامه رو با صدای مخاطب میشنویم. این کاریه که در ایستگاه پنجشنبه انجام دادیم، یعنی یه جوری مخاطب هم برنامه سازی میکنه برای این برنامه.
ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
همطور که پیشتر گفتم، هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر منتظر فرشید منافی و ایستگاه پنجشنبه باشید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل istgah5@radiofarda.com با این برنامه در تماس باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
از خبرهایی که در سایت رادیو فردا منتشر شد و واکنش‌های زیادی داشت، درگذشت بهمن گلبارنژاد، رکابزن ایران در مسابقات پارالمپیک ریو برزیل بود که بر اثر سانحه‌ای درگذشت.
در همین رابطه یکی از کاربران وبسایت به نام هومن نوشته: امیدوارم فدراسیون دوچرخه سواری و وزارت ورزش از حمایت‌های مالی برای بازماندگان این عزیز دریغ نکنند.
از خبرهای بین‌المللی میتونیم اشاره‌ای داشته باشیم به بمب‌گذاری در نیویورک که مقامات آمریکایی عکس مظنون این بمب‌گذاری رو که یک آمریکایی افغان تبار معرفی شده منتشر کردند. در این بمب‌گذاری تلفاتی نبوده ولی 29 نفر زخمی شدند. یکی از خبرهای پربیننده در مورد افشای نامه‌ها و ایمیل‌های خصوصی کولین پاول، وزیر خارجه سابق آمریکا بود، در مورد موشک‌های اتمی اسرائیل که به طرف ایران نشانه رفته و در یکی از این ایمیل‌ها کولین پاول گفته بود که مقام ایرانی در تهران خبر دارند که اسرائیل 200 تا بمب اتمی داره و اونا به سوی ایران نشانه رفتند. یکی دیگر از خبرهای پربیننده که واکنش‌های زیادی هم داشت، سفر یک سیاستمدار آمریکایی به ایران بود. جیم داباکی، سناتور ایالتی از یوتا که از حزب دموکرات به ایران سفری داشته و در مورد سفرش گفته که مردم ایران بسیار مهمان نوازند و میخوان که روابط خودشون رو با آمریکا ترمیم کنند حتی اگر دولت مخالف باشه. یکی از نمایندگان اصولگرا هم به این امر واکنش نشون داده و گفته که این نشون دهنده پروژه نفوذ غرب در ایرانه و وزارت خارجه ایران هم هنوز واکنشی نشون نداده. سایت رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های حقوق بشری رو پیگیری میکنه و یکی از این خبرها مربوط به نامه گروهی از فعالان مدنی ایران به قوه قضاییه است برای آزادی عبدالفتاح سلطانی، از مدافعان حقوق بشر و وکیلی که در زندان به سر میبره. در این نامه از وضعیت نامساعد جسمی ایشون یاد شده و خواستار آزادی آقای سلطانی شدند. دعوای ایران و عربستان به رسانه‌های آمریکایی هم رسیده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مطلبی در نیویورک تایمز نوشته و از وهابیت و عربستان سعودی به شدت انتقاد کرده و در پاسخ این مطلب عادل الجبیر هم وزیر خارجه عربستان در وال استریت جورنال مطلبی نوشته و هر دو طرف همدیگر رو به تروریسم متهم کردند. از جمله گالری عکس‌ها و فیلم‌های ویدئویی که پربیننده شدند باید از مجموعه عکس ناسا از مریخ نام ببریم و همینطور عکسایی از آغاز مسابقات ارامنه در تهران که ارمنیایی از برخی از کشورهای دیگر از جمله لبنان هم در این مسابقات شرکت کردند. همینطور یک مجموعه عکس هم از حسن سربخشان منتشر شده در مورد پیروان یحیای تعمید دهنده در ایران و در کنار رود کارون که عکسهایی از مراسم این گروه دینی منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.